حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه ایدی همه ما را آمرزش گناهان ما و حسن عاقبت ما و ذریه ما قرار دهد صلواتی مرحمت. سلسله بحث هایی که در جلسات گذشته ما از سال گذشته داشتیم موضوع کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که هفته گذشته رقم 41 از سخنان امیر المؤمنین رو بحث کردیم. این عبارتی که خونده شد 42 سخن حکیمانه امام المتقین امیر المؤمنین سلام الله علیه است. اما چون امروز مصادف با روز ولادت اون بزرگوار است و امروز روزی است که خدای منان انسانیت کامل رو بعد از رسول خدا به بشریت مرحمت کرد، اگر انسان بخواهد الگویی داشته باشد که در اون الگو اقتدا کند، عملا ببیند و اقتدا کند، اون وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام است. در اصول کافی روایتی نقل شده است، هنگامی که آمنه بنت وهب همسر عبدالله پدر بزرگوار رسول خدا پیامبر را وضع حمل کرد و رسول خدا قدم به عرصه وجود گذاشت، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها این بانوی معظمه موحده حضور داشت. وقتی چشمش به جمال زیبا و عظیم المثال رسول الله افتاد و اون عظمت و نور در سیمای وجود مقدس پیامبر اکرم مشاهده کرد، آمد نزد ابو طالب و به ابو طالب گفت خدای متعال فرزندی نورانی که از سیمای او آثار نبوغ و عظمت نمایانه است به آمنه مرحمت کرده است. ابو طالب سلام الله علیه به فاطمه بنت اسد همسرش فرمون اسبریس سبتن ستلدین به وسیعی و وزیره. سبت 30 رو میگویند. امیر المؤمنین سلام الله علیه 30 از پیامبر کوچکتر است. هنگام نبوت امیر المؤمنین 10 بود، در حالی که رسول خدا 40 از عمر مبارکشون گذشته بود. 30 قبل از ولادت حضرت ابو طالب خبر داد فاطمه محزون نباش و ناراحت نباش، خدا فرزندی را به تو کرامت خواهد کرد که اون فرزند وصی او و وزیر او خواهد بود. و بعد از 30 مثل امروزی 13 رجب در بهترین نقطه روی زمین یعنی کعبه معظمه، شما از نظر قداست جایی را بالاتر از کعبه نمی توانید پیدا کنید، اون جایی که همه باید به سوی او تعبد کنند و عبادت کنند خدای متعال را. بهترین زمینها در روی این کره خاکی حرم است و بهترین اراضی حرم مسجد الحرام است. و بهترین اراضی مسجد الحرام کعبه است، در کعبه وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه متولد شده است. من در این روز ولادت نظر شما عزیزان رو در رابطه با تولد امیر المؤمنین در کعبه معظمه به یک نکته‌ای که شنیدنی است و قابل توجه است جلب می کنم. وقایع رفتن حضرت فاطمه بنت اسد به داخل کعبه را مکرر شنیده اید. من راجع به اهمیت این مسئله، اون مقدمه این است، معمولا حوادثی که در تاریخ اتفاق می افتد و حوادث عجیبی است، اون حوادث عجیب رو نگارندگان تاریخ ثبت می کنند و اینها رو یادداشت می کنند که آیندگان علم و آگاهی به این حوادث و این رویدادها پیدا کنند. یکی از حوادث عجیب تاریخ همین حادثه است، حادثه ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کعبه معظمه، حادثه است که یک بار فقط رخ داده است و به قول شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد، نه در گذشته چنین حادثه‌ای بوده است و نه در آینده چنین رویدادی خواهد بود. این فضیلت، فضیلت منحصر به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. و نکته‌ای که عرض می‌کنم قابل توجه است این است، هم ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کعبه یک امر بسیار بسیار مهمی است و از نظر امتیاز، امتیاز بسیار والایی است. حالا اگر یک نفر دیگر هم در کعبه متولد میشد همین امتیاز رو داشت، چون اونجا جایی مقدسی است. اما امکان این معنا نیست، در گذشته اتفاق نیفتاده و امروز هم ملاحظه می کنید امروز اجازه نمی دن کسی وارد کعبه بشود، تا چه رسد یک زنی درد مخاض و زاییدن بر او عارض شود و داخل کعبه برود و در اونجا زاییمان کند، اون هم به طرز شگفت‌آور دیوار خانه خدا شکافته شود و فاطمه بنت اسد وارد خانه شود و در اونجا فرزندش را بزاید و امیر المؤمنین متولد شود. این یک امریست فی حد نفسه بسیار مهم و امتیازیست بسیار بزرگ. ولیکن در کنار این مسئله یک نکته است، رویدادهایی که در طول تاریخ اتفاق می افته و حوادث، اینها اگر مکرر بشود تکرارش از عظمت و از شرافت اون واقعه کم میکنه. اگر یه جریانی دو مرتبه اتفاق افتاد، سه مرتبه اتفاق افتاد، اون تازگی رو ندارد. اون چیزی که به اهمیت این واقعه عظیم و این حادثه عجیب می افزاید این است که این یک جریانه، برای هیچ کسی نبوده، نه در گذشته و نه در آینده، و باید چنین باشد، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودشون شخصیتی هستند که نسخه دوم ندارن، نظیر ندارن، شبیه ندارن. در یک حدیثی من یه نظرم میاد دیدم رسول خدا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن علی جان، پیغمبر قطعا از نظر مقام و منزلت در پیشگاه الهی از امیرالمؤمنین بالاتر است. این رو من ابتدا عرض بکنم، کسی توهم بر خلاف نکند، رسول خدا بهترین خلق و بهترین انسان است، اول ما خلق الله است. در یک حدیثی در کافی خود امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که ما خلق الله نسمتا خیرا من محمد صلی الله علیه و آله. خدا انسانی را بهتر از پیامبر نیافریده است، او در رأس است، او پیشوای علی الاطلاق است، بر همه انبیا و همه انسانها رسول خدا شرافت دارد و افضل از همه اونهاست. اما مع ذلک خود پیامبر به امیر المؤمنین میفرماید علی جان تو ویژگی هایی داری که اون ویژگی ها رو من هم ندارم. اولین ویژگی این است که تو یک پدر عیالی داری و پدر زنی داری مثل من و من ندارم چنین خصوصیتی رو. ویژگی دوم این که تو همسری داری مثل فاطمه. شما پیدا کنید زنی بالاتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها، او سیدت نساء العالمین است. خدیجه کبرا زن برجسته است، از زنهای بزرگوار این عالم است، اما هرگز مقامش این مادر به دخترش فاطمه زهرا نمیرسد، چون پیغمبر خدا فرمود، ائمه طاهرین فرمودند فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین هست. علی جان امتیاز سومی که تو داری این است که تو فرزندانی پسرانی مثل حسنین داری و من اون فرزندان رو ندارم. خب این خصوصیات رو امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد که دیگران نداشتند. روی همین اساس صبح روز 21 ماه مبارک رمضان سنه 40 بعد از آنی که امام حسن مجتبی و امام حسین و برخی از خواص و یاران امیر المؤمنین بدن مطهر امیر المؤمنین رو در نجف اشرف دفن کردن و به کوفه بازگشتن، امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد کوفه خطبه‌ای خواندند. یک بخشی از اون خطبه این است، فرمودند دیشب انسانی به درود حیات گفت و شخصیتی چشم از این عالم بربست و بزرگواری روحش به عالم ملکوت پرواز کرد که لم یدرکه الاولون ولن یدرکه الاخرون، نه گذشتگان نظیر او رو دیدن و چنین انسانی رو درک کردند و شناختن و نه آیندگان این انسان نامتناهی رو خواهند شناخت. امیر المؤمنین سلام الله علیه یک انسان عادی نیست، یک انسان نامتناهی است که انسان ابعاد شخصیتی و وجودی این امام بزرگوار رو هرگز نمیتواند بهش واقف شود. بدین جهت یک عده‌ای نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه و اون معجزات و کراماتی که از علی علیه السلام مشاهده کردن اعتقاد الوهیت به امیر المؤمنین سلام الله علیه پیدا کردن. در هر حال فاطمه بنت اسد آمد کنار خانه خدا، در یک روایتی که علامه مجلسی در جلد 35 بهار نقل کرده است، عرض کرد الهی درد مخاض برش عارض شد، گفت الهی به حق هذا البيت و به حق الذي في بطني، خدایا به حق این خانه و به حق این طفلی که من در شکم دارم فرجی رو برای من و گشایشی رو برای من فراهم کن. یزید ابن قعنب یا قعنب میگوید من و عباس ابن عبدالمطلب و فریق من بنی عبدالعزا، گروهی از قبیله عبدالعزا بنی عبدالعزا نشسته بودیم توی مسجد الحرام و فاطمه بنت اسد با خدای متعال این درد دلها رو میکرد. یک مرتبه دیدیم دیوار خانه شکافته شد، شکافتنی که یک انسان به راحتی میتواند وارد شود. خدای متعال آیون میتوانست در خانش رو باز کند و فاطمه بنت اسد از در خانه وارد شود، اما شگفتی ها و اعجاز رو این گونه میخواد به منصه ظهور و بروز برساند و به بشریت نشان دهد انسانی را باید در این بطن کعبه به دنیا بیاد و متولد شود که اعجوبه عصر است، انسان کاملی است، حجت خداست، امام المتقین است و امیر المؤمنین است. وارد شد فاطمه بنت اسد، شکاف دیوار هم آمد به گونه ای که برگشت مثل صورت اول. برای خدای متعال که کاری نداره، اگر عصای موسی روی زمین به امر خدایی موسی می اندازد چوب اژدها می شود، مجددا اژدها رو می گیره چوب می شه. سنوید و حاصیرت حل اولا. برای خدا هیچ مهم نیست. قرآن مجید می فرماید که یه ادیزا و الذین کفروا الله یبعثوا. بعضی ها خیال میکنن که نمیشه مبعوث بشن، میگن ما خاک شدیم. خدای متعال میفرماد ان ذلک علی الله یسیر قل بلا لتبعثن ولتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. همین بدن خاک میشه، دو مرتبه این بدن رو بدن میکنیم به صورت اولی. خیلی همین کار برای ما آسونه، خیلی یسیره، خیلی ناچیزه، اهمیتی نداره ما یک استخوان پوسیده رو مجددن انسانش کنیم و به صورت انسان درش بیاریم. به هر حال خانه بسته شد، یزید و عباس ابن عبدالمطلب و دیگران آمدن در خانه، حتی از در خانه وارد بشوند، دیدن امکان پذیر نیست، در خانه باز نمیشه. فهمیدن حکمتی. فاطمه بنت اسد سه شبان روز در درون کعبه مان، اون چرا که نیاز بود از امر الهی موجود شد. حوران بهشتی حضور پیدا کردن، امیر المؤمنین سلام الله علیه قدم به عرصه وجود گذاشت و متولد شد. خود ایشون میگوید روز سوم وقتی من حرکت کردم و خواستم از خانه خدا خارج بشوم، فاذن به حاطف یقول سمیه سمیه علیاً بسم العلی الاعلا والعلی الاعلا یقول، گفت نام این فرزند را علی بگذار. خدای متعال می فرماید شغفت اسمه من اسمی و ادبته به ادبی و وقفته علی و وقفته علی قامز علمی الذی یکسر الاسلام فی بیتی و یعزن فوق ظهر بیتی. عجیب، چرا باید امیر المؤمنین سلام الله علیه در خانه خدا متولد شود؟ چرا دیگران نه و علی آری؟ همون لحظه ولادت حکمت این تولد رو به صورت غیب به حضرت فاطمه بنت اسد گفته شد و بر او خونده شد، نام او را علی بگذار. خدای منان می فرماید من نام علی را از نام خودم مشتق کردم و او را ادبته به ادبی. رسول خدا می فرماید انا ادیب الله و علی ادیبی، من دست پرورده خدای متعال هستم. من متخلق به اخلاق الهی شدم و علی هم در مکتب من پرورش یافته و او هم متخلق به اخلاق من است. و وقفته علی قامز علمی، من علم قامزم را، علم قامز نه علم های معمولی، امیر المؤمنین سلام الله علیه علم منایا و بلایا می دانست، علم هایی که بشر نمیتونه با دقت و کاوش و کوشش به این علم ها برسد. علم لدن نیست، علم الهیست. اگر ابن ملجم می آید بیعت کند، حضرت بهش می فرماید که تو ابن ملجم هستی؟ می گوید آری. می فرماید مبادا خیانت کنی در بیعت. وقتی رفت، حضرت شروع کردن یک شعری رو خوندن، و ارید و حباءه و یرید و قتلی عزیر و که من خلیل که من مرادی، فبودن این شخص کشنده من است و این من رو خواهد کشت. خب این علم که علم عادی نیست. امیر المومنین سلام الله علیه می داند. این روایات و چند تا روایت مرحوم شیخ مفید در اول ارشاد اینها رو نقل کرده. در خطبه 175 می فرماید لو شئت ان اخبر کل رجل بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت ولكن اخاف ان تکفروا فی برسول الله. من می دانم بگویم آقا شما کی به دنیا آمدی، خاطرات زندگی چیست، چه زمانی فوت می کنی، همه رو می توانم بگویم، ولیکن خوف این دارم تعدادی از مردم درباره من قلوب کنن و من رو از پیغمبر خدا برتر بدانن، لذا هر کسی گنجایش شنیدن این خبرها رو ندارد. من برای خواست از اصحابم اینها رو بیان کردم. رشید حجری از اصحاب خاص امیر المؤمنین است، این اخبار رو می دانست. ابو عراکه می دانست، میسم تماز می دانست، عمرو بن حلق خزائی می دانست. اینها اصحاب سر امیر المؤمنین بودن و اینها رو امیر المؤمنین سلام الله علیه علم منایا و بلایا بهشون آموخته بود. فاطمه بنت اسد بگوید این صداها رو شنیدم هنگامی که از خانه خدا خارج می شدم. حالا عنایت بفرمایید، چرا باید امیر المؤمنین سلام الله علیه در کعبه متولد شود؟ و هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی. این مولود تو ای فاطمه همان کسی است که داخل این کعبه را از لوس وجود بت‌ها پاک میکنه. این پاک کننده کعبه است از لوس وجود بت‌ها. اون کسی که این کار رو کرد دیگه کعبه بتخانه نخواهد شد تا روز قیامت. کعبه قبله مسلمین است. تا ظهور حضرت بقیت الله کعبه قبله مسلمین است. اون کسی که کعبه را از لوس وجود بتها پاک کرد امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود. اونم چگونه؟ اینا فضائلی است که منحصر به فرد، یعنی غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه این فضائل رو کس دیگری ندارد. قدم گذاشت رو شانه رسول خدا، این عمل منحصر به امیر المؤمنین است. این فضیلت مخصوص امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. من مرحوم علامه امینی روایت کسر اصنام رو، شکستن بت‌ها رو توسط امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب نفیس القدیر نقل کرده با سندهای متعدد، هم شیعه و هم عامه همه نقل کردن که این کار به دست توانای امیر المؤمنین سلام الله علیه صورت گرفت و علی علیه السلام پا پای مبارکش رو روی شانه رسول خدا گذاشت و بت‌ها رو شکست و خانه خدا را از نوس اصنام و بت‌ها پاک کرد. و این فرزند تو کسی است که یعذن فوق ظهر بیتی، در بالای باب خانه من اذان خواهد گفت. ممکن است دیگران بعدن اذان گفتن، مثل بلال و دیگران، اما اول کسی که به بام کعبه رفت و صدای توحید و رسالت رو بر فراز کعبه در فضای مکه معظمه به اهتزاز در آورد، وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام بود. این فرزند امروز قدم به عرصه وجود گذاشت. من در پایان عرایزم که به مغرب داریم نزدیک می شویم و عرایزم رو جمع کنم، آیون من واگذار می کنم قضاوت رو بر با خود شما. مهمترین کتاب حدیثی از دیدگاه اهل سنت صحیح بخاری است. بالاتر از صحیح بخاری اهل سنت کتابی رو ندارن. بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم است و بعد اون چهار تا به اصطلاح سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجه و سنن ابی داوود. اول صحیح بخاری است. شما در صحیح بخاری باب مناقب امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ملاحظه بکنید. بخاری چند تا حدیث نقل کرده، من یکیشو میخوانم. کافی است برای اینکه علی علیه السلام رو بشناسید چه شخصیتی است. فرمود رسول خدا یا علی انت منی و انا منک، تو از منی. خب این قابل توجیهه، انسان به فرزندش میگوید تو از منی. اما مهم این است که رسول خدا فرمود علی جان و انا منک، منم از تو هستم. این مقامی است و مرتبه است و منزلتی است که در آیه انفسنا و انفسکم آمده است، در آیه مباهله، و منزلتی است برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه که احدی دارای چنین منزلتی و مرتبه‌ای نیست. و این انسان امروز قدم بر سه وجود گذاشت و چشم باز کرد. اگر سختی ها، مشکلات و ناراحتی های فراوان در زندگی دید، اگر این مسائل پیش نمی آمد علی علیه السلام رو مردم نمی شناختن. و به قول جورجی جرداق مسیحی، اگر از حلقوم یک انسان صدای عدالت بیرون آمد، اون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که او کتاب صوت العدالت الانسانیه رو نوشته است و میگوید در جامعه ای که نهج البلاغه علی ابن ابی طالب هست، چرا باید در اون جامعه ستم باشد و ظلم باشد؟ این انسان قدم بر سه این عالم گذاشت و 63 سال عمر کرد. در مسجد متولد شد و در مسجد به شهادت رسید. اون ابتدای امر، اینم انتهای امر. اون آغاز و این انجام. که ملاحظه میکنید این خصوصیات در زندگی هیچ کسی رخ نداده است. امیدواریم که در این روز عید سعید همه ما رهروان خوبی برای مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم. در این لحظات پایانی روز عید من چند تا دعا کنم و دیگه امروز روز ذکر مصیبت نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. خدایا به حق امیر المؤمنین این مشکل گشای همه دردها، دردهای عمومی ما رو برطرف فرما. حوائج شرعیه همه ما رو برآورد. مشکلاتی که سر راه اسلام و مسلمین است به حق امیر المؤمنین خدایا برطرف فرما، مسلمان ها رو در دنیا سرفراز و سربلندتر فرما، دشمنان اسلام رو نابود و ریشکن گردان، مرزا لا سیما منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان، قلب اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود نگه دار، مقام معظم رهبری را سلامتی و طول عمر.
يا ابن الحسن يا ابن